پادسی که بعد از ظهر با وقت افغانستان است، شنونده های گرامی سلام و روزتان بخیر. با امید سلامتی و کامگاریتان مزرگونه منگل تا پایینی برنامه با شماستم. در جریانی ساعت مشنوین که حداقل 3 تن از مجرمین حادثه پغمان لحظات پیش اعدام شدن و پروسه اعدام مجرمین متبقی امی حال جریان داره. در خبرهای جهان مشنوین که انفجار یک بم کنار سرک در شمال غرب پاکستان یک کارمند مبارزه با مرض پولیو و یک عضو فامیلش کشته. ایره هم مشنوین که مقامات در بغداد میگن که شورشی گروه دولت اسلامی یک هلیکوپتر نظامی عراق در نزدیکی شهر بایجی سقوط دادن. خبرهای دیگه بین المللی را هم تا لحظات بعد از سید سمی عباس مشنوین. بله، حال فرشته ندا با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
مقامات امنیتی میگویند دو تن از عاملین رویداد پغمان با حبیب استالک یکی دیگر از مجرمین در کابل اعدام شدند و 3 تن دیگرشان در حال اعدام شدن است. وزارت دفاع افغانستان میگوید ایالات متحده آمریکا 62 بال هلیکوپتر را تا پایان سال 2014 میلادی در اختیار این ولایت قرار خواهد داد. تفصیل اخبار. مقامات امنیتی میگویند دو تن از عاملین رویداد پغمان با حبیب استالف یکی دیگر از مجرمین در کابل اعدام شدند و 3 تن دیگرشان در حال اعدام شدن است. جنرال ظاهر قمندان امنی کابل بر رادیو آزادی گفت اعدام این افراد در حضور خانواده های متضررین صورت گرفته است.
لحظاتی که ما شما صحبت میکنیم 3 نفر از اونها القاعس شدند و 3 نفر دیگه شان در حال اعدام. به طور علنی بوده متضررین و کسایی که بودند به اونجا متضرر شده بودند از
این در حال است که سازمان عفو بین الملل خواهان لغو حکم اعدام عاملین حادثه اخیر پغمان شده بود. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور کشور از رسانه‌ها خواسته است تا بحث‌های وسیع را به خاطر مبارزه علیه فساد ایجاد نمایند. در اعلامیه‌ای که از دفتر سخنگوی رئیس جمهور منتشر شده آمده است که آقای احمدزی این اظهارات را در جلسه‌ای که به منظور آوردن اصلاحات در لوی سارنوالی دایر شده بود بیان کرد. در اعلامیه به نقل از رئیس جمهور احمدزی گفته شده است که افغانستان به تغییرات فرهنگی نیاز دارد تا جلو فساد در کشور گرفته شود و فرهنگ مبارزه علیه فساد نیز تقویه گردد. وزارت دفاع افغانستان میگوید ایالات متحده آمریکا 62 بال هلیکوپتر را تا پایان سال 2014 میلادی در اختیار این کشور قرار خواهد داد. ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این تعداد هلیکوپترها می توانند در تقویت قوای هوایی کشور خیلی مؤثر واقع شود.
در چارچوبات توافقاتی که وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا دارند 62 بال هلیکوپتر ساخت ایالات متحده آمریکا به افغانستان قرار است که تا پایان سال جاری داده شود.
آقای عظیمی می گوید انتظار می رود قوای هوایی کشور تا پایان سال 2016 و اوایل سال 2017 میلادی تا حدی که بتوانند پاسخگوی نیازهای داخلی باشد مجهز گردد. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان از رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی می خواهند تا مبارزه با فساد اداری و حاکمیت قارون را در اولویت‌های کاریش قرار بدهد. شیرولی وردک یکی از اعضای ولسی جرگه امروز به رادیو آزادی گفت اگر رئیس جمهور می خواهد در زندگی مردم یک تغییر مثبت به میان آید باید دامنه فساد را از نهادهای دولتی بردارد. آنان اقدامات رئیس جمهور احمدزی را در روزهای اول کاریش امیدوار کننده می دانند. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار جهان را از همکارم سید سمی عباس می شنوید.
با عرض سلام، انفجار یک بم کنار سرک در شمال غرب پاکستان یک کارمند مبارزه با مرض پولیو و یک عضو خانواده او را کشته و یک کارمند دیگر واکسین پولیو را زخمی ساخته است. این انفجار در منطقه علی نگر مومند جنسی رخ داد که با افغانستان همسرحد است و طالبان در آن فعال می باشند. تا حال هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، اما طالبان در گذشته بر مسئولین واکسین پولیو حمله کرده و آنها را متهم می سازند که به آمریکا جاسوسی می کنند. پاکستان یکی از 3 کشور جهان می باشد که مرض پولیو یا فلج اطفال هنوز هم در آن وجود دارد و این قسمان به خاطر است که افرادگرایان با واکسین پولیو مخالفت می کنند. در 3 اکتبر مقامات سی پاکستان اعلان کردند که 200 مورد نو مرض پولیو را ثبت کردند که در سال 2014 این بدترین حالت به شمار می رود. رئیس جمهوری ایران حسن روحانی از پوهنتون‌های این کشور خواست که محصلین و استادان بیشتر خارجی را استخدام کنند. روحانی خواهان تشکیل مؤسسات تدریس انگلیسی در پوهنتون‌های کشورش شد و گفت که زندگی علمی ایران از باز شدن دروازه‌های آن برای جامعه جهانی بهره‌برداری خوب کرده می‌تواند. روحانی دیروز در سخنرانی تلویزیونی خود به مناسبت آغاز سال نو تعلیمی ایران در این مورد صحبت کرد. روحانی این ادعای محافظه‌کاران را رد کرد که گویا تماس‌ها با خارج زمینا را برای جاسوسی بیشتر مساعد می‌سازد. هرچند در پوهنتون تهران یک فاکولته انگلیسی و مطالعات جهانی وجود دارد، اما در هیچ یک از پوهنتون‌های جمهوری اسلامی ایران کدام صنف مکمل زبان انگلیسی دیده نمی‌شود. روحانی که خودش دیپلم دکترای خود را از پوهنتون اسکاتلند به دست آورده است، تقاضا نمود که تماس‌ها با جهان بیشتر شود، البته نه تنها در صحنه سیاسی بلکه در مسائل اقتصادی، علمی و تکنولوژی همچنان. مقامات در بغداد میگویند که شورشیان گروه دولت اسلامی یک هلیکوپتر نظامی این کشور را در نزدیکی تصفیه‌گاه نفت در شهر شمالی بایجی سقوط دادند و دو پیلوت آن کشته شدند. مقامات میگویند که شورشیان دولت اسلامی با فیر راکت سرشانه‌ای امروز این هلیکوپتر را سقوط دادند. در 3 اکتبر افراد گروه دولت اسلامی یک هلیکوپتر هجومی و ترانسپورتی می-35 ساخت روسیه را نیز سقوط دادند که پیلوت و کوپیلوت آن کشته شدند. گروه دولت اسلامی در ماه جون شهر بایجی را در جریان پیشرفت در شمال و غرب عراق تصرف کردند. جنگجویان گروه دولت اسلامی شب گذشته بعد از شدید شدن حملات هوایی آمریکا از بعضی مناطق در اطراف شهر محاصره شده سوریه کوبانی خارج شدند. گروه ناظران حقوق بشر سوریه که مرکز آن در بریتانیا است اظهار داشت که جنگجویان گروه دولت اسلامی هنوز هم به جنگهای خود در شرق و جنوب شرق کوبانی که در سرحد با ترکیه موقعیت دارد در جنگ می باشند. اما به گفته گروه حقوق بشر جنگجویان دولت اسلامی از غرب کوبانی کاملا خارج شدند. نماینده نو سازمان ملل متحد برای سوریه خواهان واکنش فوری جامعه جهانی در برابر حمله جنگجویان گروه دولت اسلامی بر شهر استراتژیک کرنشین سوریه شد. استیفن دمستورا اظهار داشت اگر شهر کوبانی با وصف دفاع شجاعانه مردم آن به دست گروه دولت اسلامی سقوط کند، جهان اظهار ندامت خواهد کرد. در ترکیه هزاران کرد در چندین شهر جنوبی این کشور دست به تظاهرات زده و از حکومت این کشور خواستند که به حمله گروه دولت اسلامی عکس العمل جدی نشان بدهد. در برخورد بین مظاهره کنندگان کردی و پلیس ترکیه حداقل 14 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. وزیر خارجه آمریکا جان کری با وزیر خارجه ترکیه احمد داوودوغلو تلفنی صحبت کرده و در مورد بی‌میلی ترکیه برای فعالیت علیه گروه دولت اسلامی صحبت کرده است. و دانشمندان آمریکایی اریک بیتسک و ویلیام مورنر و دانشمند آلمانی استیفن هیل جایزه نوبل کیمیا را به خاطر ایجاد مایکروسکوپ فلورسنس در سال 2014 به دست آوردند. آکادمی علوم سویدن اظهار داشت که کار این دانشمندان مایکروسکوپی دید را بسیار دقیق ساخته و جهت نو داده است. پایان اخبار.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. قمندان امنیه کابل می گوید که حبیب الله استالف و دو تن از مجرمین رویداد پغمان لحظات پیش اعدام شدند. وزارت دفاع افغانستان می گوید که ایالات متحده آمریکا 62 بال هلیکوپتر را به این وزارت کمک می کند.
کابل یک تعداد هلیکوپترهای جنگی می شود. شامل تیارات سپرکانو برای حمایه قوای زمینی هست. در چارچوب همو توافقات و همو کمپاین پلان 62 بال هلیکوپتر به افغانستان قرار است تا پایان سال جاری داده شود.
شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان از رئیس جمهور احمدزی می خواهند تا مبارزه با فساد اداری و حاکمیت قانون را در اولویت‌های کاریش قرار دهد.
بدون شک هم ما می نالیم از فساد اداری. مطمئن هستم که انشالله این حکومت دمی اتا سب روز اول کاری سر حاکمیت قانون بسیار پافشاری خواهد کردن.
نیروهای نظامی هند و پاکستان روی جنجال کشمیر بار دیگر با هم درگیر شدند. در برنامه در جستجوی انصاف از مشکل یکی از هزاران نظامی افغان می شنوید که در جنگ آسیب دیده است ولی هیچ کمک به وی صورت نگرفته.
18 سال میشه که ما تحصیلات کردیم، لیسانس پولیس هستیم، در ولسوالی سنگین از اثر یک مین در دو پای ما قطع شده. ما رفتیم هندوستان از مصارف شخصی خود در هندوستان تداوی کردیم. روز که ما اوگار شدیم پای ما قطع شده، دولت با ما هیچ نوع کمک نکده.
برنامه حقیقت چیست را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با ما باشین. زرگونه منگل استام، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به موضوعات خبری که روز. حبیب استالف و دوتن از مجرمین رویداد پغمان لحظات پیش اعدام شدند. زایر زاید، قمندان امنی کابل، در صحبت با رادیو آزادی گفته که روند اعدام افراد متباقی هم امی حال جریان داره. فریبا واحدی خبرنگار رادیو آزادی در استودیوی کابل است و جزئیات بیشتر داره. فریبا جان سلام و روزتان بخیر، بفرمایین جزئیات خبر بدین.
سلام زرغونه جان، به شما جزئیات تازه‌ای را که به دست آوردیم، قمندان امنی کابل تایید میکند که ابی بلا استالف و 5 تن از مجرمین رویداد پغمان اعدام شدند. ظاهر قمندان امنی کابل لحظات قبل در صحبت با رادیو زدی از محل کمی تعداد مجرمین اعدام شده گفتند که همه 6 تن اعدام شدند. صبح امروز خبرنگارا در یک محل دولتی که قرار بود مجرمین رویداد پغمان و حبیب الله استالف در آنجا اعدام شوند خواسته شده بودند، اما پس از چاشت تعداد مجرمین از اون محل به یک محل دیگه انتقال داده شدند. خبرنگاران خواهان اعدام افراد در مقابل دوربین رسانه ها شده بودند، اما عزیز احمد سرباز، رئیس سلب آزادی زندانیان، به خبرنگاران گفته که اعدام این تعداد مجرمین در حضور رسانه ها خلاف قانون است و تنها به خبرنگارا 6 القی که قرار بود امی چند مجرمی که به دار اوخته شده به خبرنگارا نشان داده بودند، و گفته است رسانه ها تنها پس از تکمیل روند اعدام از اجساد افراد اعدام شده میتوانند تصویر برداری کنند. البته باید در مورد حبیب استالف بگیم که یکی از مجرمین بود که در قتل، دزدی و اختطاف مجرم شناخته شده بود. البته پیش از این سازمان نظارت از حقوق بشر Human Rights Watch خواهان تأخیر در اعدام مجرمین پغمان شده بود و سازمان عفو بین الملل یا Amnesty International از جمهور اشرف غنی احمدزی خواسته بود که حکم اعدام افراد لغو کند. همچنان کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم تطبیق حکم اعدام را بالای عاملین تجاوز گروهی پغمان به خاطر تامین حقوق بشر مؤثر دانسته، اما گفته بود که محاکمه افراد با عجله صورت گرفته است. خب آمد کرزی جمهور پیشین افغانستان یک هفته قبل از پایان دوره کاریش فرمان اعدام 5 تن از مجرمین رویداد پغمان و حبیب الله استالف را توشیح کرد. بله زرگونه جان،
با تشکر از شما. شنونده عزیز، شنیدین که هر 6 مجرمی که قرار بود امروز اعدام شوند لحظات پیش اعدام شدند. این مسئله را جنرال زایر قمندان امنی کابل بر رادیو آزادی ابراز داشت. جزئیات بیشتری خبر از خود آقای زایر میشنویم.
این 6 نفر از یکی عبیب استالف بود و یکی 5 نفر از متجاوزین جنسی پغمان بود. حدوداً ساعت از 3:40 الا 3 الا اعدام شدن و اعدامشان هم حکم محکمه همی بود که القابض شدن.
بله، اعدام از این افراد میتونه سطح جرایم جنایی را پایین بیاره؟
طبیعتاً بایتان گفتم بید خود اعدام هم طرفدارا داره هم مخالفین داره، در کل دنیا هم داره. در اینجا علاقمندی آمد زیاد بوده و شما میبینید همین جرم و جرایمی که صورت میگیره اگر مجازات های شدید نباشه گاهی وقت باعث عظیم میشه. من خودم طرفدار دو دفعه هستم یا مجرمین در زندان اصلاح شوند پس زود دیگر در جامعه برگردن اثر خدمت به فامیل خود شوند. اگر راه اصلاحی نیست و اینا متکرر هستند دوباره که بر آمدن باز باعث مشکل به مردم میشن، طبیعت یا مجازات ها شدید شود یا که اعدام شوند.
به طور علنی بوده ای اعدام شون یا غیر علنی؟
به طور علنی بوده دیگه، متضررین و کسایی که بودن به اوجه متضرر شده بودن از این های یک تعداد بودن اوجه.
جنرال صاحب محترم، بسیار تشکر. تلاشایتون برای بازداشت 3 تن از متهمین دیگه رویداد پغمان به کجا رسیده؟ قرار بود اونا هم بازداشت شوند.
خب شما میفهمید که اینم تو علاقمندی اما بازم به خاطر بازداشت 3 نفر دیگه است. حتی یعنی به هر دیست که پیگیری چی مطبوعات چی مردم گپاجیری هم داره. شما میدانید که وقتی که بعض قضایا حتی مدتا گرفتاری سخت میشه بالاخره گرفتار میشن، اما این که کسی که شناخته شد بگه او از چنگ قانون نمیتونه که فرار کنه اصلا، ولی یایی که شناخته شدن که اگه فرار آمستن این 3 نفر اما دنیا و یا زندان است.
بهتر بموست که خودشان خود تسلیم کنن، مثلا همون مجازاتی که برشان تعیین شده ببینن و از گاز روانی هم آرام شد. اگر یانن هم تسلیم نمیشن، طبیعتا اجراءات دیسیشن صورت میگیره. هر جایی که باشن به هر ترتیبی که باشن نیرو
جنرال زایر زایر قمندان امنی کابل بود که در صحبت با جمشید حبیب زاده خبرنگار رادیو آزادی از اعدام حبیب ستالف و 5 تن از مجرمین حادثه پغمان معلومات داد. گفته شده تعدادی از متضررین حادثه پغمان در جریان اعمال مجازات این مجرمین شرکت داشتند و پروسه مجازات مشاهده کردند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان از رئیس جمهور احمد زی خواستند تا مبارزه با فساد اداری با حاکمیت قانون در افغانستان در اولویت های کاری خود قرار بده. این نماینده ها اقدامات اخیر رئیس جمهور، البته اقدامات در روزهای نخست کاریش، بسیار امیدوار کننده خواندن. اونا تاکید دارند که اگر آقای احمد زی واقعا میخواهد که به تعهدات خود عمل کنه، باید در راستای برداشتن من فساد اداری در کشور مبارزه جدی را آغاز کنه و دست زورمندا و فساد پیشه ها را از حکومت کوتاه بسازه. نظیفه محبوبی و جزئیات موضوع.
چشم همه مردم افغانستان اکنون به سوی رئیس جمهور جدید کشور اشرف غنی احمدزی است تا کاستی های زمان حکومتداری حامد کرزی را از میان بردارد. در این میان شماری از وکلای ولسی جرگه نابودسازی فساد اداری را در کشور از خواستهای می دانند که باید رئیس جمهور احمد زی را در صدر برنامه های کاریش قرار بدهد. این نمایندگان تاکید می ورزند که اگر آقای احمد زی به راستی می خواهد در زندگی مردم یک تغییر بنیادی را به میان آورد، باید دامن فساد اداری را از نهادهای دولتی برچیند. شیرولی وردک و هیله ارشاد، دو تن از این نمایندگان، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زودی گفتند که اقدام روزهای نخست کاری رئیس جمهور احمد زی امیدواری هایی را به میان آورده است. این نمایندگان همچنان میگویند که تأخیر در معرفی اعضای کابینه جدید سبب شده که فساد پیشگان در نهادهای دولتی بیشتر از این فرصت به سود خود استفاده کنند.
رئیس جمهور فعلی باید هرچه عاجلتر مکابینه خود را مطابق معیارها، مطابق همین چیزی که تعهد کرده که حکومت وحدت ملی را میسازه، که همگی ملت افغانستان باید او تصویر خود را ببینه، زود معرفی کنه که بخیر حکومت ما شما تکمیل شه.
بدون شک همه ما مینالیم از فساد اداری چه وقت به وجود میاد؟ وقتی که حاکمیت قانون ضعیف باشه. هر کس دلش خواسته که به نحو از آنها جرم کنه، قتل کنه، تجاوز کنه و مخصوصا در قسمت فساد اداری، غصب زمین، متاسفانه 13 سال نشده. مطمئن هستم که انشالله ای حکومت دمی اتار صد روز اول کاری سر حاکمیت قانون بسیار پافشاری خواهد کردن.
رئیس جمهور احمد زی و عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در هنگام کمپاین های انتخاباتیشان به مردم تعهد کرده بودند که پس از برنده شدن در انتخابات مبارزه با فساد اداری و نابودی این پدیده را در اولویت های کاریشان قرار خواهند داد. شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه صدور فرمان رئیس جمهور احمد زی مبنی بر بررسی مجدد دوسیه کابل بانک را از نشانه‌هایی می‌دانند که به باور آنان مردم را به یک حکومتداری سالم در کشور امیدوار ساخته است. این نمایندگان همچنان از حکومت وحدت ملی خواستند تا افراد و اشخاص آلوده به فساد را به پای محاکمه بکشاند. حاجی محمد هاشم، یکی دیگر از نمایندگان مردم در ولسی جرگه، در این باره به رادیو زودی گفت که حاکمیت قانون در کشور باید عملی شود.
نمایندگان مردم و اعضای پارلمان همیشه هم تاکید همین است که مشکلاتی که در گذشته در حکومت وجود داشته، خصوصا در بخش فساد اداری، در بخش تطبیق قانون، در مشکلاتی که از تطبیق پروژه‌های ملی و زیربنایی عامل منفع که بتونه برای مردم یک جایگاه خوب بده.
در 13 سال گذشته فساد اداری یکی از مشکلات عمده در افغانستان بوده که این کشور را در نزد جهان بدنام ساخته است. جامعه جهانی نیز بارها به حکومت افغانستان هشدار داد که فساد اداری را نابود سازد، در غیر آن کمک‌های جهان به این کشور قطع خواهد شد. حالا چشم امید تمامی مردم به این است که آیا حکومت جدید خواهد توانست با فساد اداری مبارزه قطعی کند و افراد آلوده به فساد اداری را به محاکمه بکشاند و یا نه؟
وزارت دفاع افغانستان از کمک‌های جدید آمریکا به این وزارت خبر داده و از کمک تازه‌ای که قرار است تا پایان سال 2014 برای اردوی ملی افغانستان صورت بگیره خبر داده. قرار است 62 بال هلیکوپتر قوای آمریکایی به نیروهای افغان به وزارت دفاع افغانستان کمک کنند. جزئیات بیشتر از فریبا واحدی مشنویم.
وزارت دفاع افغانستان میگوید انتظار می رود قوای هوایی کشور تا پایان سال 2016 و حوالی 2017 میلادی تا حدی که بتواند پاسخگوی نیازهای داخلی باشد مجهز گردد. ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت روی همین دلیل ایالات متحده آمریکا در چارچوب توافقاتی که با وزارت دفاع افغانستان دارد 62 بال هلیکوپتر را در اختیار این وزارت قرار می‌دهد.
در چارچوب توافقاتی که وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا دارند قرار است که تا پایان سال 2016 و اوایل 2017 قوای هوایی افغانستان تا حدی که بتواند پاسخگوی نیازهای داخلی باشد تبدیل شود. شامل هلیکوپترهای جنگی می‌شود، شامل تیارات تکانو برای مایه قوای زمینی هست. در چارچوب امو توافقات و امو کمپاین پلان 62 بال هلیکوپتر به افغانستان قرار است که تا پایان سال جاری داده شد.
آقای عظیمی گفت که این تعداد هلیکوپترها ساخت آمریکا است اما در مورد جزئیات بیشتر نداد. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا بعد توضیحی اعلام کرده است که در آینده نزدیک 62 بال هلیکوپتر را به وزارت دفاع افغانستان کمک می کند. امریکا در حال از کمک جدیدش به قوای هوایی افغانستان خبر می دهد که پیش از این در نشست سران ناتو که در ویلز بریتانیا برگزار شد، افزایش کمک ها به افغانستان مشروط به امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با امریکا، مصرف شفاف پول های کمک شده و نظارت از آن ساخته شد. در این میان شمار از آگاهان امور نظامی می گویند که کمک چند بال هلیکوپتر نمی تواند قوای هوایی کشور را تقویت کند، بلکه امریکا باید تیاره های شکاری، هجومی و کشفی را در اختیار اردوی افغانستان قرار می داد. عتیق الله مرخیل یکی از این آگاهان.
تن هلیکوپتر قوای هوایی شده نمیتونه که از روزی که ما میبینیم هلیکوپتر بالا میره. اصل مفهوم هلیکوپتر این نیست، او ترانسپورتی است، وظایف بسیار محدود انجام میده. امروز فضای کشور ما خالی هست و ما طیارات شکاری نداریم که از فضای کشور ما دفاع بکنه. ما طیارات هجومی نداریم، ما طیارات کشف نداریم.
پیش از این نیز ایالات متحده آمریکا چندین بال هلیکوپتر را در اختیار وزارت دفاع افغانستان قرار داده است اما مسئولان در وزارت دفاع کشور در مورد تعداد هلیکوپترهای کمک شده این کشور جزئیات ارائه نکرده است. اما نوز هم مقامات افغان و آگاهان نظامی از ضعف قوای هوایی کشور شکایت دارند و از ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی می‌خواهند که در این بخش افغانستان را بیشتر یاری رسانند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که توقع دارند ایالات متحده آمریکا در چارچوب توافقات با این وزارت در قسمت قوای هوایی کشور توجه بیشتر به خرج دهد.
شنونده عزیز، فراموش نکنین که تا لحظات بعد برنامه در جستجوی انصاف مشنوین که در این برنامه یک صاحب منصب افغان کردو پای خود در ولسوالی سنگین هلمند از دست داده، ادعا داره که تعلیمات و تجربه 18 ساله نظامی داره، همی کشور بالایش مصرف کرده و حربی پوانتون خوانده و منصبدار با تجربه است، حال پاهای خود از دست داده ولی از مغزش باید استفاده درست به نفع ملت صورت بگیره و چرا باید خانه نشین شوه.
18 سال میشه که ما تحصیلات کردیم، لیسانس پولیس هستیم، 4-5 سال میشه در نمی ولایت هلمند وظیفه اجرا کردیم، در ولسوالی سنگین در جنگ دو ماه پیشتر رابطه بودیم، اونجا از اثر یک مین در دو پای ما قطع شده. ما از دولت نمی خواهیم که نمی تحصیلات و نمی اینی که در زحمت که ما کشیدیم، 14 ولسوالی هلمند ما رابطیم در عملیات، شب و روز ما همینجا بودیم، به کل مردم معلوم است. لیکن امروز که ما اوگار شدیم پای ما قطع شده، دولت به ما هیچ نوع کمک نکده.
ایسای منصب افغان تو لحظات بعد در برنامه در جستجوی انصاف در جستجوی انصاف خواد بود به امیدی که مقامات نظامی هلمند این برنامه را تو لحظات بعد بشنوند. ولی حال گزارش از جنجال های سیاسی هند و پاکستان. یک مقام هندی گفته که نیروهای نظامی هند و پاکستان روی نزای سرحدی کشمیر به تبادله آتش پرداختند که در نتیجه حداقل 4 غیر نظامی کشته شده و تنش ها بین این دو کشور رقیب افزایش یافته. درگیری های سرحدی بین هند و پاکستان از شب یک شنبه به این طرف ادامه داره. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
مقامات میگوین از آغاز درگیری های شب یکشنبه به این سو ده ها هزار نفر در هر دو طرف سرحد خانه هایشان را ترک کردند. آنها گفتند که در نتیجه درگیری های 3 شب گذشته 9 غیر نظامی پاکستانی و 7 غیر نظامی هندی در دو طرف خط کنترلی کشمیر کشته شدند. جنرال خان جاوید خان از قماندانی سرحدی پاکستان میگوید ما نمیدانیم که چرا هندی ها باشنده های ملکی پاکستان را هدف میگیرند. مقامات هندی نیز در این مورد اظهارات مشابه داشته، پاکستانی ها را متهم می کنند که مناطق مسکونی را مورد هدف حملاتشان قرار می دهند. شانتامانو یک مسئول اداری هند در کشمیر گفت ما اکنون با یک وضعیت خیلی جدی روبرو هستیم. و افزود مردمانی که در نزدیکی مرز زندگی می کنند در یک حالت ترس و حراس به سر می برند. راجندرا یک افسر پلیس هند گفت حدود 5000 باشنده های منطقه آسیب دیده سمبا به پناهگاه های دولتی انتقال یافتند. همزمان با این جنرال جاوید خان از قماندانی سرحدی پاکستان گفت آنها از روز دوشنبه به این سو 12000 باشنده های روستاهای سرحدی که درگیری در آنجا جریان دارد تخلیه کردند. راجندرا افسر هندی اضافه کرد این درگیری ها یکی از جدیترین مورد نقض موافقت آتش بس سال 2003 میلادی بین دو کشور به شمار می رود. این موافقت نامه آتش بس بعد از چندین سال مذاکرات به دست آمده و در همین مدت جنگ تقریبا هر روز در منطقه ادامه داشت. هند و پاکستان پس از استقلال در سال 1947 میلادی برای کنترل بر کشمیر دوبار با هم جنگیدند. اردوی پاکستان دیروز گفت گروه ناظران نظامی سازمان ملل متحد در هند و پاکستان در نظر دارد تا از منطقه دیدن کند. سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان در یک اعلامیه گفت ما از حکومت هند می خواهیم که فوراً آتش و گلوله‌باری را متوقف کند و در حفظ آرامش ما را کمک نماید. هند پاکستان را با آغاز زد و خوردهای این هفته متهم کرده میگوید اسلام آباد میخواهد با ایجاد بی‌نظمی جدایی طلبان را کمک نماید که به داخل کشمیر تحت کنترل هند نفوذ کنند. اما پاکستان این اتهامات را مکررن رد کرده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
رادیوی آزادی را مشنوین. شنونده عزیز، آل هم مروره به پیام های فرستاده شده شما بر رادیو آزادی.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
اکثر پیام های فرستاده شده به ما امروز در مورد اعدام مجرمین حادثه پغمان بوده. شنونده به نام گل رحمان به ما نوشته چرا عاملین قضیه پغمان اعدام شدن و مردم معتبر که تجاوز میکنن اعدام نمیشن. شنونده دیگه به نام عبدالمقیم لطیفی از ولایت تخار نوشته باید مجرمین قضیه پغمان اعدام شوند. پیام ما به شنونده ها ای است که ای افراد لحظات پیش در مقابل چشمان متضررین حادثه پغمان اعدام شدند. در حالی که بحران ناشی از الحاق کریمیا بر روسیه ادامه داره، پولند گفته که احتمال داره روسیه با تحریمات جدید مواجه شود. وزیر خارجه پولند گفته که اگر روسیه پالیسی خود در مورد اوکراین تغییر نده، تحریمات بالای او کشور شدید تر خواهد شد. بعد از الحاق کریمیا با روسیه در اوایل ایسال، کشورهای غربی تنش‌های بین کشورهای غربی و مسکو ایجاد شده و تنش‌ها، البته جنجال‌های سیاسی در مناطق شرقی اوکراین مخصوصاً در دونتسک و لوهانسک ادامه دارد و جدایی طلبای حامی روسیه در این مناطق خواهان الحاق با روسیه هستند. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد البته در جریان برنامه های آینده رادیو آزادی میشنوین. ولی حال ساعت 3:30 است. همکارم سید سمیع عباس با سرخط خبرها با شماست.
مقامات امنیتی افغان میگویند عاملین رویداد پغمان با حبیب استالف یکی دیگر از مجرمین در کابل اعدام شدند. تعداد مجرمینی که امروز اعدام شدند 6 نفر می شود. جنرال ظاهر قمندان امنی کابل برای رادیو آزادی گفت اعدام این افراد در حضور خانواده های متضررین صورت گرفته است. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور کشور از رسانه‌ها خواسته است تا بحث‌های وسیع را به خاطر مبارزه علیه فساد ایجاد نمایند. در اعلامیه‌ای که از دفتر سخنگوی رئیس جمهور منتشر شده آمده است که آقای احمدزی این اظهارات را در جلسه‌ای که به هدف آوردن اصلاحات در لوح سالانه‌ای بود بیان کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید ایالات متحده آمریکا 62 بال هلیکوپتر را تا پایان سال 2014 میلادی در اختیار این کشور قرار خواهد داد. انفجار یک بم کنار سرک در شمال غرب پاکستان یک کارمند مبارزه با مرض پولیو و یک عضو خانواده او را کشته و یک کارمند دیگر واکسن پولیو را زخمی ساخت. رئیس جمهور ایران حسن روحانی از پوهنتون‌های این کشور خواست که محصلین و استادان بیشتر خارجی را استخدام کنند. مقامات در بغداد میگویند که شورشیان گروه دولت اسلامی یک هلیکوپتر نظامی کشور را در نزدیکی تصفیه‌گاه نفت در شهر شمالی بایجی سقوط دادند که دو پیلوت آن کشته شدند. جنگجویان گروه دولت اسلامی شب گذشته بعد از شدید شدن حملات هوایی آمریکا از بعضی مناطق در اطراف شهر محاصره شده سوریه کوبانی خارج شدند. و دانشمندان آمریکایی اریک بیتسک و ویلیام مورنر و دانشمند آلمانی استیون هل جایزه نوبل کیمیا را به خاطر ایجاد مایکروسکوپ فلورسنس در سال 2014 به دست آوردند.
زکیه حکیمی هستم با اخبار اقتصادی این ساعت. مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که یک سلسله پیشنهادات را در خصوص تشویق تجار چینایی برای سرمایه گذاری در افغانستان برای رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی مطرح کردند. خانجان الکوزای معاون این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت مسئولان این اتاق در دیدار با رئیس جمهور احمدزی خواستند تا روابط تجارتی افغانستان را با چین تقویه و مشکلات موجود در این بخش را حل نمایند. آقای الکوزای همچنان گفت به رئیس جمهور همچنان پیشنهاد کردند که به خاطر صادرات کالاهای افغانی به خارج از کشور و بازاریابی برای آنها نمایشگاه‌های تولیدات افغانی اقدامات جدی را روی دست گیرد. مسئولان اداره صادرات افغانستان میگوید در سال روان صادرات انگور به خارج از کشور در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است. نجلا حبیب رئیس این اداره به رادیو آزادی گفت باغداران افغان در جریان سال به خاطر وضعیت سیاسی نتوانستند محصولات انگورشان را به خارج صادر نمایند. خانم حبیب میگوید بر علاوه حاصلات انگور حاصلات انار را نیز جمع‌آوری میکنند که این میوه‌ها در هند و دبی بازارهای خوبی دارند. او میگوید تلاش صورت میگیرد تا روند صادرات انار را به روسیه نیز آغاز کنند و این هم نرخ اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 25 پول، یک یورو 72 افغانی و 10 پول، یک پوند انگلیسی 91 افغانی، یک ریال سعودی 15 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 563 افغانی.
در حالی که بحران ناشی از الحاق کریمیا با روسیه ادامه داره، پولند گفته که احتمال داره مسکو با تحریمات جدید مواجه شود. جزئیات موضوع از آرش همایون مشنوین.
وزیر خارجه پولند گرزگور شتانیا در صحبت با آژانس خبری پولسات آن کشور گفته است اگر روسیه پالیسیش را تغییر ندهد تحریم ها بالای آن کشور شدیدتر خواهد شد. کشورهای غربی روسیه را متهم می کنند که از شورشیان جدایی طلب در شرق اوکراین حمایت می کند، ادعایی که روسیه آن را رد کرده است. وزیر خارجه پولند می گوید همه کشورهای اروپایی به شمول استرالیا، امریکا و کانادا به یک صدا سخن می گویند. جهان آزاد به همچو پالیسی نمی گوید سایر کشورها نیز با دیدگاه پولند هم نظرند. در حالی که از تخطیهای بیشتر آتش بس نافذ شده در ماه گذشته در اوکراین گزارش داده می شود، مقامات نظامی اوکراین می گویند به تاریخ 7 اکتبر جنگجویان جدایی طلب طرفدار روسیه به تلاشهایشان برای اشغال میدان هوایی شهر دنسک ادامه دادند. هندری لیسنکو سخنگوی نیروهای امنیتی اوکراین می گوید جنگجویان جدایی طلب طرفدار روسیه ترمینال میدان هوایی را با مرمیهای تانک، فیر توپچی و راکت مورد گلوله‌باری قرار دادند. یک دیپلمات ارشد آمریکایی در جریان بازدید از اوکراین خواستار ختم حمله بالای میدان هوایی شده است که در کنترل نیروهای دولتی قرار دارد. ویکتوریا نولند دستیار وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خواسته است تا نیروهای مسلح خارجی از اوکراین بیرون شوند.
رادیو آزادی.
من نواسته
دارم،
نه زور دارم.
هیچ. من خانم جبار، من مالاتو کوفتنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام. برنامه این هفته در جستجو انصاف را اختصاص دادیم به مشکل قندآقا، یکی از قماندانان قبلی قطعه خاص پلیس در ولایت هلمند که میگوید در برخورد با ماین در ولسوالی سنگین هر دو پایش را از دست داده، اما هیچ توجهی از سوی وزارت داخله در حصه تداویش صورت نگرفته است. قندآقا میگوید در حالی که به مشکل صحیش توجه نشده، وظیفه‌اش نیز از وی گرفته شده است. بیشتر در این مورد از خود قندآقا میشنویم که در تماس با رادیو آزادی بیان کرده است.
اسم ما قندآقا است، خلصم قندآره است از ولایت هلمند.
چی وظیفه دارین؟
فعلا وظیفه نداریم، دو ماه پیشتر کماندان قطعه خاص ولایت هلمند بودم.
حالا مشکلتان چی است؟
مشکل ما اینه است، ما در اینجا کماندان قطعه خاص ولایت هلمند بودم. 18 سال میشه که ما تحصیلات کردیم، لیسانس پلیس هستیم. 4-5 سال میشه در اینمی ولایت هلمند وظیفه اجرا کردیم. در ولسوالی سنگین در جنگ یه دو ماه پیشتر رفته بودیم، اونجا از اثر یک مین در دو پای ما قطع شدن. ما رفتیم هندوستان، از مصارف شخصی خود در هندوستان تداوی کردیم. ما از دولت نمی خواهیم که اینمی تحصیلات و اینمی کدر زحمت که ما کشیدیم. 14 ولسوالی هلمند ما رفتیم در عملیات، شب و روز ما همینجا بودیم، به کل مردم معلوم است. لیکن امروز که ما اوگار شدیم، پای ما قطع شده، دولت با ما هیچ نوع کمک نکده. حتی انسان پای ما دگروال شده، سیار مردم رفت پیش رفت واسطه دارد ترپیه کده، بسیار موقفای بلند بلند داره. ما در اینمی موقف که واسه توانی ما می رسید با لایکت خود گرفته بودیم. اینمی رم دولت وقتی که ما آمدیم در افغانستان دیدیم که وظیفه ما نیست، کسی دیگر معرفی کده و دیگه امتیازات که ما داشتیم مرم قطع کده. وعده میکنه که ما ایت کار میکنیم، او کار میکنیم، در عملا ایت چیزی نیست.
زمانی که شما امو ساعتی که زخمی شدین یا پایتان قطع شد به اثر انفجار ماین، در قسمت تداوی گپای اقدام عاجل برای صورت گرفت؟ یعنی
امو ساعتی که ما زخمی شدیم، ما از گپ زدن بودیم، ما پرسنل خود یک تانگ خود کمانده کردیم که ما را زودی انتقال بده به شپخانه شوراب که اونجا امریکایی است. به اون شپخانه دو سه روز ما بودیم، بعد از دو سه روز ما را روان کرده، گفته برو هر جایی که میری برو. دو سه ده بستر ما را روان کرده، دو سه ده بستر با شما خوبتر معلوم است که مثل ما واری مریض، دستای ما اوگار بود، دو پای ما قطع شده بود، بسیار پارچه دانه شکم و دهی جایم خورده بودیم. دیگه تداوی ما در افغانستان نمیشد. ما رفتیم به هندوستان، وزارت داخله دو زیادارم خود روان کردیم که برو بگو برشن با میکماندان امنی ولایت پر رئیس امنی قطع خاصی ما که اسدالله شیرزاد نام داره، تورن جنرالی رم بسته کده، ای را گفتیم که بگو که ای خون نماینده تان بود در ایلمان، کماندان کتای تان بود، به امر تو هر جای میرفت، تو برو با تا بخاطر امیر نماینده کمانډان هلمند څنګهرو پیش وزیر سپاڅه کې وزیر صدیق بخاطر دفاع وطن زخمی شو برو کم کومک واسطره دولت هیڅ نو کومک نو جناب وزیر صاحب کده نه جناب رئیس صاحب کده یک درو زمیر بخاطر کې مردم بسیار ازتش کړه د فیسبوک اکسای مرا بالا کده ی مردم کم چیز کده دیگه داسره پیسې مېسا او چیز کومک ترتی وی گپا هیڅ نه ست وظیفه امام نه ست با یو اندازه ما یو سیستم کې به هیڅ حد نه داره.
خب خواست شما فعلا چی است؟
ما میخوایم از دولت تاک و کوکی خود میخوایم واقعا بیای بررسی کنه میره که ما مستحق هستیم نیستیم. اگر مستحق بودیم کمک کنه، اگر مستحق نبودیم هیچ کمک نکنه. اگر ما مثلا خلاف دولت میگیم یا خلاف اداره میگم باید با ما جزا داده شو. اگر ما راست میگم باید واقعا کمک شوه که دیگه افسرای جوان و دیگه سربازای ما که به وطن دپا میکنه و نمو دیگه هم تشویق شو.
یعنی اگر بر خودت و وظیفه بته پس دوباره مقررت کنه توانمندی کارداری که باز دوباره کار کنی؟
بله چرا نه، ما خود تامی 18 سال 10 سال تحصیل کردیم ایره خود ما در پای نکردیم. پای خود چیزی است که کمکی است و میتانی که بخیزی بشینی و خو یک چیز نیست که مثلا از دماغ تو کار گرفته بتانی داسنه دو یک چیز تحصیل ما در دماغ کدیم در وجود در پای نکدیم. یعنی تحصیل یا در 18 سال که ما کدیم و در پای نمار نو وزیفه میتانیم یک وزیفه ماریبوی نمیتانیم دویده نمیتانیم دیگه گشته میتانیم. ما در هندوستان با خود پای خریدیم رفته میتانیم گشته میتانیم شیشته میتانیم گب زده میتانیم هر چیز میفهمم یک چیز کمکی بودن به پای ما.
ما مشکل قندقا را با عبدالحکیم نجابی رئیس عمومی تفتیش وزارت امور داخله در میان گذاشتیم. آقای نجابی در مورد حل مشکل قندقا چنین گفت:
برادر ما که در جبهات جنگ پایشان قطع شده و محیوب شدن یا از امتیازات خاص پلیس ملی افغانستان برخوردار هستند، در صورتی که مقامات محلی یا مقامات امنیتی محلی کاری از اینا به درستی انجام نداده باشه، ما مکلف هستیم که هیئتی را توظیف میکنیم و این قضیه را از نزدیک بازرسی میکنیم. انشاءالله حقوق قضی به اسرع وقت پرداخته
میکنیم. مینا میگن که در ضمن نزدیک مصارف تداوی گپای از اینا از طرف وزارت پرداخت نشده، بی توجهی زیاد صورت گرفته، وظیفه از اینا هم ازشان گرفته شده و هیچ کمک در این صورت نگرفته.
آیاتی را ما توضیح میکنیم. پیشتر قبلا خدمت شما عرض کردم در صورتی که همچو قضایایی که برادر شکایت داره از همون مسئولین مربوط باشه از ره وقت با رسیدگی صورت میگیره، ما نه تنهایی که امتیازات حقوق از این را برش میپردازیم بلکه مسئولین در این راستا غفلت کرده و کم توجهی کرده اونا را مطابق قانون مجازات خواهد کردیم.
خب در قسمت دوباره وظیفه از اینا که میگن که توان کار کردن هم دارن با وجود که دو پایشان قطع است، آیا امکان از این خواد بود که دوباره وظیفه شان برشان بتن؟ چون اینا میگن که بجای از اینا کسدگی مقرر شده.
بله در این راستا قانون ذاتی افسران واضح نوشته شده، آنچه که مطابق قانون ذاتی افسران و قانون نافذه کشور در رابطه با توضیحی از یاد باره به وظایفی که مطابق با توانمندی خودشان باشه انشاءالله در راستا ما اقدام خواهد کردیم و اینا را مطابق با توانمندیشان وظیفه خواهد.
و در قسمت پرداخت مصارف تداوی از اینا که اینا میگن که با پول شخصی خود در هندوستان تداوی کردن، چقدر شما اطمینان میتین که در قسمت پول تداوی از اینا هم شما امکانات دارین تا برش داده شو؟
بله، در صورتی که در صفوف پلیس ملی افغانستان در جنگ روی با دشمن پای از اینا قطع شده باشه و معیوب شده باشن، با هر قدر پولی که اینا دوباره تداوی کردن و پولشان از طرف وزارت امور داخله تادیه نشده باشه، اینا لطفا به اداره تحقیق تماس بگیرن و مجردی که حیات ما توضیح میکنیم اسناد اوراقی که اینا با خود دارن در رابطه با تداوی خود او را ما میگیریم، ضمن دوسیه میسازیم، جناب وزیر صاحب میگیریم، پولی که اینا مصرف کردن ما براتون بیان دادیم که 100% پولشان دوباره ما از طریق وزارت برشان میپردازیم. اگر پلیس ما از قماندانای خود و از قطعات خود مشکل می داشته باشن، حقوق امتیازات از یاد پرداختن میشه یا بر ما تماس بگیرن، انشالله بعد از وقت به مشکل از یاد رسیدگی صورت میگیره.
این بود موضوع برنامه این هفته در جستجو انصاف که خدمتتان پیشکش نمودیم. شما هم اگر مشکل دارید با ما در تماس شوید. شماره تماس ما 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. در این برنامه حقیقت چیست با عبدالهادی ارغندیوال، سرپرست وزارت اقتصاد افغانستان، گفتگو میکنیم. تشکر زیاد که مهمان ما شده آقای ارغندیوال. با عنوان سوال نخست، لطفا بگوین که در 13 سال گذشته چه کار مؤثر در بخش رشد اقتصادی افغانستان انجام دادین؟
همونطور که همه هموطنان عزیز ما مستحضر هستند، در طول 13 سال گذشته افغانستان از یک نقطه صفر آغاز کرده و امروز به این مرحله فعلی رسیده. در 13 سال گذشته به طور اوسط رشد اقتصادی کشور ما 9% در سال بوده که بهترین رشد نشان میده. در همه ساحات اقتصادی کشور بهبود به وجود آمده، ولی او چیزی که ملت ما انتظار داشت و او چیزی که ما هم انتظارش داشتیم به او چیز دست نیافتیم. به نظر من با در نظر داشت امکانات وسیعی که در رشد و انکشاف اقتصادی افغانستان به مصرف رسیده، هنوز هم قادر به این نشدیم که چرخ واقعی اقتصاد کشور ما را به حرکت بیاریم. ما در جاهایی که باید سرمایه گذاری صورت می گرفت، متاسفانه نسبت دلایل مختلفی که وجود داشته در او بخشا کار به طوری که باید انجام می شد انجام نشده.
کدام دلایل؟
نمی دانم که کشورهایی که مگننده هم دلچسپی و سرمایه گذاری در بخشایی که یک اقتصاد مطمئن برای آینده افغانستان با وجود بیارن، مثل ایجاد تعمیر بندها، نهرهای آب، سیستم آبیاری افغانستان، در این بخشا کاری اساسی انجام نشد.
این ناتوانی حکومت افغانستان بوده یا ای که؟
والا فکر میکنم که هر دو جهت بوده. بیشتر هم در حکومت افغانستان برنامه دقیق و مدون را که بر اساس از او یک برنامه اقتصادی مطمئن انعکاس یافته از خواسته های ملی و ضرورت های جامعه ما تدوین نشده، در اقتصاد ما تحول به وجود آمده. سرکای ما ایمار شده، کابل امروز ما، شهرهای امروز ما با شهرهای 13 سال پیش بسیار فرق داره، همه می فهمیم. وضع اقتصاد ما در این ساحات بهتر شده، ولی من پیشتر عرض کردم که ما به یک حالت مطمئنان اقتصادی نرسیدیم. به می خاطر اگر انتخابات ما به درازا کشیده میشه، اقتصاد ما به بحران میره. علتش چیز که ما اقتصاد تولیدی را در کشور خود رشد ندادیم. ما در بیشترین بخش رشد اقتصاد ما بخش خدمات بوده، خدمات بسیار رشد کرده، امی که فیصدی رشد اقتصادی ما را هم 9% نشان میده، این بیشترش بخش خدمات بوده که در عواید ناخالص ملی ما که افزونی به وجود آمده بود، بیشترش بخش خدمات بوده. بخش خدمات آسیب پذیر است. ما باید که بیشتر توجه خود به بخش تولیدی در داخل کشور میکردیم.
تشکر. یکی از برنامه های اساسی وزارت اقتصاد افغانستانی است که باید ارتقای سطح زندگی مردم توجه شده به این مسئله و در بخش فقر زدایی کار بکنه و همچنین به زیاد عواید کشور. در این بخش چه کارهای وزارت اقتصاد کرده؟
متاسفانه در کشور ما بعد از سقوط نظام کمونیستی در افغانستان یک ذهنیت عجیب حکم فرما بود، خصوصا در 13 سال گذشته این ذهنیت همچنان ادامه داشته که گویا پلانگذاری و برنامه ریزی جزی از پدیده های کمونیستی است. به می خاطر هم حتی نام وزارت اقتصاد، وزارت پلان، به وزارت اقتصاد تبدیل کردند. حتی با می هم زیدیت بود که گویا پلانگذاری یک میراث از کمونیسم است، در حالی که ما زمانی که پالیسی می خواهیم طرح کنیم به خاطر ارتقا و رشد اقتصادی کشور خود، پالیسی به خاطر تطبیقش ضرورت به پلان داره. ما متاسفانه پلانای دقیقی که رشد اقتصادی کشور ما را تضمین کنه نداشتیم.
ولی در بخش تشویق، حمایت و تقویت سکتور خصوصی چه کار کردین شما دست رسید؟
بازم یک بار میگادم با می پالیسی اقتصادی ما سکتور خصوصی را به طور خاص مورد توجه قرار دادن و در این بسیار توجه به صورت گرفته. بر علاوه از این ما در دولت افغانستان یک پالیسی تشویق سرمایه گذاری را 1.5 سال قبل طرح کردیم و از کابینه افغانستان هم گذشته، سهولت های زیادی را در بخش مالیات و در بخش امکانات دیگه برای سرمایه گذاری در افغانستان در او پالیسی در نظر گرفته و ما پیهم و پیوسته به خاطر تشویق سرمایه گذاری های بیشتر و حمایه از صنایع موجود خود تلاش کردیم و مواضع خود ما منیس فرد و وزیر اقتصاد در کابینه افغانستان هم همیشه در حمایت از صنعتکارای افغانستان بوده و ما ایر تشویق کردیم. حتی ما سرمایه گذار تجارای ملی ما رو به تشویق کردیم که به اینکه شما بیشتر روی واردات فکر میکنین روی تولید فکر کنین.
نتیجه چی بوده این تلاشایی که شما کردین؟
متاسفانم وضعی موجودی که در کشور به وجود وضعی که در کشور در چند ماه گذشته به وجود آمده بود این خودش سبب ازی شد که کمتر میتونست سرمایه گذار علاقه من باشد، کمتر میتونست که تشویق شود. چرا وضعی موجود وضعی حاکم بنابی بود که مردم نسبت به آینده نامطمئن بود. خوشبختانه با وجود همه مشکلاتی که انتخابات داشت بالاخره به یک نقطه رسید که حکومت وحدت ملی توافق صورت گرفت. این حکومت وحدت ملی در حقیقت یک باب نوی برای امید مردم افغانستان کوشش داشت.
درباره تطبیق استراتژی انکشاف ملی افغانستان میخوایم از شما بشنویم، این برنامه تطبیق شده چگونه هست؟
بله، من پیشتر زمینی عرض کردم که برنامه های انکشاف ملی افغانستان تطبیق شده، 66% به مو اهداف تعیین شده خود هم رسیده. یک چیز از نظر باید دور نداشته باشید، ما در یک حالت نرمال قرار نداریم که مملکت ما شما در یک حالت باشه که همه چیز یک حالت نرمال باشه و ما بتانیم یک برنامه اقتصادی را به طور دقیق عملی بکنیم. متاسفانه جنگایی که تحمیل شده بر مردم افغانستان و جنگایی که در کشور ما ایجاد کردن اینا در بسا موارد سبب ازی شده که پروژه‌ای را که در نظر من باشه تطبیق نمیشه، پروژه‌های بزرگ افغانستان عملی نشود.
یعنی پلان این جنگ به همی است؟
من به یقین هستم که پلان این جنگ افغانستان اهداف مختلف داره. یکی از اهدافش هم میتونه که اهداف اقتصادی باشه. یکی دیگه تلاش میکنن که افغانستان کشور نشود که تولیدات خودش داشته باشد.
کی هست اینا؟
بیشتر هم سایه ما علاقه منده زیگف هستن که اگر در افغانستان تولیدات ملی ما افزایش پیدا میکنه دیگه او اموالی از اینا که در هیچ جای بازار نداره و یگانه بازارش افغانستان است دیگه در افغانستان هم جای فروش نداره برش.
ای تلاششون تحقق کنید؟
بسیار بسیار موفق بودن داری.
چرا حکومت افغانستان نتونسته کار کنه؟
حکومت افغانستان خو همراه با تمام تلاشایی که کردن در برابر توطئه‌های بزرگ هم قرار داشتن. یا واقعیتایی است که ما باید منعیس واقعیتای کشور خود بپذیریم. بعض وقت صحبت از خط دیورن اینا میشه، یک تعداد استدلال میکنن که خط دیورن شاید عامل باشه، ولی من به این باور هستم که مسائل اقتصادی از او کده بالاتر است. یکی در کشورها به انتظار از این که جنگ در افغانستان باشه و کشور از اونا کشور یک نقطه استراتژیک، یک کشور استراتژیک برای کشورهای دیگه باشه.
کدام کشور مثلا؟
مثلا پاکستان.
ده.
پاکستان در این فکر است که اگر جنگ در افغانستان ختم میشه موقعیت استراتژیک پاکستان دیگه از دست میره و این سالانه که امریکا 1.5 میلیارد دلار به اصطلاح بوج میده این دیگه از بین میره. این در یک بخش است. این پول در جیب کیها میرن در پاکستان. من نمیخوام سر از این بحث کنم که چقدر برای منفعت ملی پاکستان است، در این مسئول جدی دارم، ولی صرف قدر میگم که این پولا در جیب کسای میرد من که اونا خواستار قطع جنگ در افغانستان نیستن، بخاطر که از امی یک پول بزرگ نمیخوایند که به بهره شود.
یعنی کشورهایی هستن یا افراده؟
وقتی که کشور میگم در روی حتما افراد هم وجود داره که امونا منافع خاص خود در این رابطه نمیخواین که از دست بدن، که منفعت شخصیشان است. منفعت ملی هم در این وجود داره که موقعیت استراتژیکشان آمدن امکانات وسیع از یک طرف و این اهداف شخصیشان با اهداف استراتژیک ملیشان گره خورده. وقتی که ما میبینیم که در افغانستان آرامی باشه، اقتصاد افغانستان رشد کنه، انکشاف پیدا شود، صنایع افغانستان رشد کنه، دیگه باز ضرورت به این نمی باشه که تولیدات به اصطلاح غربی ها جنگ کشورهای دیگه در افغانستان بازار داشته باشه.
بله.
به خاطر تداوم عظمی اگر یک روزم غنیمت بدانند همی کوششم میکنم.
انتقادهای وجود داره که میلیاردها دلار کمک شده در 13 سال گذشته به افغانستان هدر رفته. در این باره نظر شما چی هست؟ دلیلش
من یقیناً باور دارم که هدر رفته.
دلیلش؟
دلیلش عدم مدیریت درست پولایی که در افغانستان آمده. متاسفانه پیشتر عرض کردم که با استدلال از این که در افغانستان ظرفیت وجود نداره، 82% تمام کمکایی که به افغانستان قبل آمده از طریق منابع کمک دهنده به مصرف رسیده و 18% از این از طریق دولت افغانستان که اسناد و ارقام و همه چیزش در وزارت مالی افغانستان وجود داره. در این شک نیست که در داخل نظام ما هم متاسفانه و متاسفانه فساد وجود داره و این فساد هم در بسیار موارد باعث سکتگی در کار، کندی در کار و بالاخره تعلل در کار شده و خرابی در کار هم شده، ولی حدود از این امکانات بسیار محدود بوده. 18% ما بیشترین رقم فساد در جایی میبینم که 82% پول مصرف شده و متاسفانه دولت افغانستان اختیاردار از این نبوده که این پول در کجا به مصرف برساند. اولویت های دولت افغانستان در مصرف رساندن از این پولا هیچگاه در نظر گرفته نشده. در کنفرانس توکیو تمام کشورها بالاخره تعهد کردند در نتیجه پافشاری دولت افغانستان که 50% کمک ها از طریق دولت افغانستان باید به مصرف برسه و 50% متباقی هم که می باشه از او 80%ش در مطابقت با برنامه های انکشافی دولت افغانستان به مصرف برسه. من هنوز باور ندارم که این کارام صورت گرفته باشه، با وجودی که وزارت مالی گاناگاهی میگن که بله شده.
همکنون در افغانستان چند فابریکه بزرگ ساخته شده که بتونه به طور مداوم به کشور عواید بیاره و تعداد از باشندهای کشور مصروف کار باشه.
بدبختانه در سکتور دولتی افغانستان یک فابریکه جدید هم ایجاد نشده. نه تنها که فابریکه جدید ایجاد نشده، بلکه فابریکه‌های قبلی هم بوده، اونا یا با حالت فرسوده شدن و از بین رفتن و ختم شدن قرار دارن و یا ای که زمین از او فروش شده و بالاخره شهرک شده. ما به این باور هستم با وجود همی سرمایه های بزرگی که میگن به مصرف رسیده، در مجموع افغانستان یک پروژه را سراغ کرده نمیتونین که در او 1000 جوان افغانی ما به شکل متداوم و مستمر در اونجا کار پیدا کرده باشه و یا تولید شروع شده باشه. سکتور خصوصی را ما کنار میگذارم، به خاطر که در بخش سکتور خصوصی یک تعداد صنعتگرا و یا سرمایه گذارای متعهد و با ایمان افغانستان سرمایه گذاری کردن و تلاش هم کردن، هنوز هم تلاش میکنن با وجود همه ضعف ها، با وجود همه مشکلاتی که دارن و با وجود همه محدودیت هایی که در بخش امکاناتی وجود داره، که متاسفانه تا هنوز ما همه چای صنایع را که داریم، ساحات صنایع خود را که داریم، حتی سرکایش هم جور نکردیم، ولی اینا سرمایه گذاریم کردن، کارم کردن و فعالیتشان ادامه پیدا کرده. حمایه آنچنانیم که باید میشدن تا حال نشدن که من جدا از اینا سپاسگزار هستم و اینا را به نحس سرمایه گذاری ملی خود هم احترام میکنم، هم تمجید میکنم و هم اگر از توان ما ساخته باشه از اینا حمایت هم میکنم.
برای ایجاد فابریکات بزرگ در کشور وزارت اقتصاد هم نقش میتونه داشته باشه؟
متاسفانه وزارت اقتصاد در این بخش کار خاص نداره که باید اینا انجام بده. فابریکاتی که در بخش خصوصی است مربوط به وزارت تجارت ماست و اداره آیسا که اینا جواز شبر صادر میکنن. در بخش دولتی هم سکتورهای مختلف ما مربوط وزارتهای سکتوری ماست که اینا باید طرح جور کنن و داشته باشد. من پیشتر عرض کردم که اگر پالیسی های اقتصادی ما واقعا تطبیق شود و به خصوص حکومت آینده افغانستان، حال خزی از ما گذشته، حکومت آینده افغانستان میتونه منعیس یک پالیسی خوب از این به خاطر رشد انکشاف اقتصادی افغانستان استفاده کنه و همزمان با این سرمایه گذاری های را خود دولت افغانستان در پالوی سکتور خصوصی هم انجام بده و به تدریج باز میتونن که خصوصی سازی کنن، سهامش را بفروشن و خصوص به طرف خصوصی سازی بکشانن، به خصوص صنایع مرتبط با زراعت باره. ما پخته فراوان داریم، اگر ما فابریکای نساجی خود فعال می کردیم دیگه امروز دهاقین ما متضرر نمی بود، دهاقین ما دیگه کشت پخته را متوقف نمی کردن.
تشکر بسیار زیاد. به عنوان سوال اخیر درباره حکومت وحدت ملی شما هم اشاره کردین، چه نظر دارین با در نظر داشت کاهش توجه جامعه جهانی به افغانستان؟ آیا این حکومت خود تانست تا در بخش رشد اقتصادی افغانستان کار موثر انجام بده؟
بله، من باور دارم جامعه جهانی فکر نکنم که نسبت به قضای افغانستان کم علاقه شده باشن. یک چیزی را که من بالای جامعه جهانی هم اعتراض داشتم این بود که در همین زمانی که انتخابات ما به درازا کشید، تمام کمک های انکشافی جامعه جهانی به حالت تعلیق در آمد. این در حقیقت مردم افغانستان هم مجازات کردن بود، نه کاندیدای ما را. برحال من مطمئن هستم که انشالله با تشکیل حکومت وحدت ملی و با آغاز کار از اینا و با آوردن یک اداره سالم، مطمئن، صادق و خداپرست در این کشور میتونه که افغانستان از این مخمصه و از این مشکل بره.
آیا این روحیه و اراده وجود داره در بین این دو تیم انتخاباتی که با هم
یک ما خب پیشنهاد من برای هر دو تیم هم منعیس یک فرد با وجوده که ما با یک تیم همکار بودیم، ولی منعیس یک افغان که سرنوشت کشورم برای ما بسیار از هر چیز اهمیتش بیشتر است، با هر دو کاندیدم همی پیشنهاد کردیم.